أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
این همه حالاتی که برای خوبان میشنوید و نوشته ها میدونید، اینها باید یه مقدار روی این مسئله فکر در اون حالات عجیب برای بندگان خوب خدا، اولا در مرحله اول انبیا بود، رسول اکرم صلوات الله علیه و حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین، ثانیا برای صالحین از اتباع اونها. بعضی از حالات بالا که میشنوید میخوانیم در کتاب ها، حالاتی که اصلا فکر ما برای تصورش استعداد ندارد، تصور ذهنیش عقل ما نمیرسد، اگر این حال تحیر آورست، حالات عبودی اونها، مخصوصا حالا انبیا و رسول الله را فعلا به نظر نیاوریم، صالحین از بندگان خدا و خوبان از اتباع اونها، اون حضرات، حالاتی که اینها در مقام وجودیت داشتن، اینها چی رمزی دارد، رمزش چیست؟ البته قبلا من این نکته را مکرر در این حقیقت را مکرر به شما گفتم، شاید از جای دیگرم شنیده اید، که فهم بالا، فهم بالای اونها و شعور بسیار بالاشون موجب بوده است که اون حالات را داشتن، اون مجاهدات را داشتن. ولی باید این فهم بالا یعنی چی؟ یعنی چی؟ مال انبیا و ائمه صلوات الله علیه مجمعین اینها را به نظر نیاورید، چون اون وقت مسئله مقدار فهمش مشکل میشه. اونها در مقام خودشون یه حساب خاصی دارن. فعلا صالحین از اتباع اون حضرات را، یعنی شما مسلمین و مؤمنین صالح را، خیلی کم بودن ولی حالات عجیبی داشتن، مجاهدات عجیبی داشتن، یعنی اون شیعه های خوب را به نظر بیاورید. اینها این حالات خوبشون و مجاهدت های بالاشون و چیزهایی که در حالات اونها ما میکانیم، حالاتشون، افعالشون، اقوالشون و مجاهداتشون، ولی فکر ما از درک اونها عاجز است و عقل ما اصلا نمیتواند اونها را خوب هضم بکند، میگوییم این از فهم بالای اونها و معرفت بالای اونها نشأت گرفته. یعنی چه معرفت بالای اونها، فهم بالای اونها؟ منظور این است که اینها، حالا این نکته که میگم، منظور این است که اینها، یعنی این صالحین از قرآن، از قرآن کریم، از آیات قرآن، بر اثر همون نورانیتی که دارند و بر اثر مجاهدتی که انجام داده اند، از قرآن چیزها می فهمند که دیگه نمی توانند به کسی بگویند. اصلا در گفته هاشون نه آمده است، البته سعی کردن بگویند، گوشه های را هم گفتن، اما خیلی هاش حتی سعی هم نکردن بگویند. دقت میکنید؟ یعنی چون دیدن که اصلا به طور کلی راه برای گفتار و اعلامش و برای تفهیمش به دیگران کاملا چیه؟ راه بسته است. اینا از قرآن و از آیات قرآن وقتی تلاوت آیات را میکنند، چیزها میفهمند، بر اساس اون نورانیت باطن حقایقی را نایل میشوند که اونها ایجاب میکند این حالات و این خصوصیات را داشته باشند و از اونجا نشأت میگیرند. دقت میکنید؟ چون قرآن را خوب میفهمند، قرآن را وقتی خوب فهمیدن، همین فهم بالا و فهم خوب از قرآن در اینها اون حالات و اون خصوصیات را ایجاد میکنه. من مثال بگم به شما، البته این مثال گفتم من در خصوص اتباع حضرات معصومین صحبت میکنم الان براتون، ولی این مثال مثالیست که از خود حضرت امیر صلوات الله علیه هست. خب اشباه این مسائل در اتباعش هم هست. مثلا شما وقتی دعای کمیل میخوانید و میخوانیم، جمله هایی هست که خب ما نمیتوانیم واقعا فکر ما هضم نمیکنه. مثلا میفرمایید میگوید در مقام دعا و مناجات و لیت شعری یا سیدی و الهی و مولای احتو سلط و نار علا وجود این خرف لعظمتی که ساجده. حالا من ترجمه می کنم، شما بینید که این جمله ها را ما چجور عقلمون بیابد؟ نمی یابد. اما جمله ها و حقیقت هایست که از دل حضرت امیر صلوات الله بر زبانش جریان یافته و این از فهم بالای او نشأت می گرفته، آنچه از قرآن می فهمید و ما نمی فهمیم. دقت می کنید؟ آنچه این فهم بالا یعنی از کجا فهم بالا؟ از قرآن. صحبتم در این این نکته را می کنم روز شما بید. جمله ها را من ترجمه می کنم. حالا در دعای کمل و در سایر دعاها اصلا درگوری در احوال اونها از این مثال زیادی یا به عنوان مثال می دهم. ولیت شعری یا سیدی و الهی و مولای کاش می دانستمی پروردگارم سیدم مولای من اتسلطن نار علا وجوه این خردت و عظمتی که ساجده در مقام خوف و خشیت اینها را می گه. خوب دقت بکنید حضرت امیر می گه و این جمله ها خودش ترجمه‌ش این است. حتو سالت کاش می دانستم من ای کاش می دانستم حتو سالت اون نار علا وجوه این خربت لعظمت که ساجده آیا آتش را تو مسلط می کنی علا وجوه این به اون صورت هایی که خربت لعظمت که ساجده در برابر عظمت که سجده افتاده است و خودش را می فرمایی ولی در این حال یک حقیقت کلیست. نمیگه سجده نکرده است، اصلا اونم جمله حضرت امیر میگه دیگه مانند بنده نیست، معاذالله این تشبیه ها تشبیه نیست، مانند بنده نیست اون سجده ای را که باید برای او به جهنمش ببرند از اون سجده کرده باشد و بعد بگه سجده کرده ام. سجده واقعی بوده. دقت میکنید با این بس چی میگه؟ میگه که کاش میدانستم آیا تو این صورت آتش را مسلط میکنی علا وجوه خردت لعظمت که ساجده و علا السنه نتقد به توحیدی کرد و به اون زبان ها که نتقد به توحیدی که صادق است، صادقانه به توحید تو ناطق بوده است. صادقانه به امیر میگه بودم من نیستم، شما هم نیستید که دروغ بگید. راست میگه، در محضر خدا میگه زبان من صادقانه به توحید تو چی شده است؟ ناطق شده است. به این زبان ها آتش را مسلط میکنی کاش میدانستم و علا حسن نتقف به توحیدی که صادقه و به شکر کماده هست واقعا به شکر تو پرداخته هست و علا جوار حسد الا اوتان تعبد که تائه هست کاش میدانستم آتش را مسلط میکنی به اون جوارهی که کوشا بوده است که در مواطن عبودیت تو را عبادت کند، کوشا بوده است، سعی داشته است که همیشه تو را چه بکند؟ در مواطن عبودیت تو را و در مواطن طاعت تو را بندگی کند. به این جواره آتش را مسلط میکنی و علا قلوب اعترفت به الهیت که محققه کاش میدانستم آتش را مسلط میکنی به اون دلهایی که اعترفت به الهیت که محققه، اون دلی که معترف الهیتت بوده است به اون آتش را مسلط میکنی و همینجور جملات بعد. ببینید این مثال بوده است. این چی میخواد بگم؟ نمیدونم شما خودتون تعامل کردید، یعنی میترسد از اینکه آتش با این اوصاف بر این زبانها بر اون اعضا و جواره و بر اون دلها و بر اون صورتها میترسد یا نمیترسد؟ فهمیدی چی گفتم؟ با این اوصافی که خودش میگوید وجوه ساجد بوده است در برابر عظمتت، قلوب معترف به الهیتت بوده است، جواره به طاعات تو کوشا بوده است، زبانها به توحید تو صادقان گویا بوده است، به اینها نمیدانم خدای آتش را بر اینها مسلط میکنی؟ ماها که در زفت حالا لحن عوض میشه، ماها که در زن رو بشه ولا اخبر نابفت میکنی، ما که این زن را برای تو نمی کنیم، زن اینجوری نمی کنیم و از پرد تو این خبرها را به ما نگفتن که اینجور بکنی. این زبان تملق است، ولی مجموعاً جمله ها از چه حکایت میکنه؟ از ترس از اینکه آتش بیاد این صورت ها را بگیره. این فهمش از کجاست؟ من از شما خوب سوال میکنم، خوب دقت کنید چی میگم، خوب دقت کنید. البته خوبم دقت کنید مشکل بیابید اون اندازه که منظور من است. شما و ما اگر قرآن را بخوانیم از قرآن اینجور چیزی این ترس را برداشت میکنیم، شما و بنده بله این فهم را اون شعور را داریم که آیات قرآن به ما این ترس را در دل ما به وجود بیاورد که این دور باشیم در این که در عظمت برابر عظمت ساجد بوده ایم، ناطق صادق به توحید بوده مثلا و فرض را که ما که نبوده ایم که ناطق صادق به توحید بوده ایم، معترف به الهیت بوده ایم، در اوطان تعبد همیشه سعی ها داشته ایم، مجاهدت های بالا و کامل را داشته ایم، آیا من و شما ترس در این صورت را از قرآن برداشت میکنیم؟ میفهمیم مثلا از قرآن؟ نه. خودش فرمود سلام الله علیه، خودش فرمود جمله های فرمود در یه جایی حضرت امیر فرمود مگر اینکه خدا به کسی فهم قرآن عنایت کند، که به تعبیر مرحوم علامه اشاره به خودش بوده، یعنی ما قرآن را فهمیدیم چی میگه. این مثال بوده، خوب دقت بود، این مثال بود. ما گفتم این حالت حضرت امیر، این ترسش که از این جملات برمی آید، این یکی از حالات اوست، از حالات قلبی اوست که در زبان او به ظهور رسیده است. این حالت او را که فکر و عقل ما نمی کشد، این حالت از کجا نشأت گرفته؟ از فهم قرآن. قرآن برای اهلش به اصطلاح تفهیم ها دارد، به فرمای تعلیم ها دارد، حقایقی می فهماند که غیر اهل از اون مستور و محجوب هستند. بنابراین نتیجه کلی، نقطه کلی که من میخواستم این روز شما بگم این مثال بود، اون این که این حالات خوبی که برای حضرت امیر بوده است، حالا بیاید پایین تر، منظور من زیاد صالحان بوده، اون حالات، اون مجاهدت ها، اون خشیت ها، اون خوف ها، اون زهد ها، اون انقطاع ها که برای اتباع خوب و شیعان خوب بوده است، به معنی کلمه شیعه بوده است، اینها این حالات چون از قرآن برداشت کردن و قرآن با اونها یا به اونها پیام ها دارد که به دیگران این پیام ها را ندارد. وقتی قلب نورانی شد، انسان از قرآن چیزها می فهمد که دیگران نمی فهمند. بنابراین توجه به این مسئله داشته باشید که حالا انشاءالله که خدا به شما این توفیق را، به ما و شما این توفیق را عنایت کند، توجه داشته باشید انسان اگر نظرتون را بیندازید به خوبان از اتباع اون، از حضرت امیر بیرن صرف نظر بکنید به خوبان از اتباع اون، اینها که مجاهدت های صادقانه دارن، وقتی قرآن میخوانن صاف ساده به شما بگم، خلاص از تمام آیات قرآن چیزها میفهمن که اصلا محال است به زبان بیارن، محال هست داده وقت میکنید. هر کرا اسرار حق آموختن همون که گفت مهر کردن و چی کردن؟ دهانش دارن میفهم، اصلا محال است بیان بیاره، یعنی نمیتواند کسی که به کشف رسید از قرآن، یعنی قرآن براش معنا پیدا کرد، دیگه یافته هاش را به کسی بگید و اون در کل وجود اینجور آدم ها را عوض میکنه. و الا ساده نیست. یعنی چی؟ اگر مسائل همین است، با من و شما با اون مواجه هستیم، چرا اونها اونجور هستیم ما اینجور هستیم؟ چرا اصلا حالات اونها را ما هضم نمی کنیم؟ اونا میفهمن چیزی از قرآن که ما نمیفهمیم. اون وقت برای این که من سند خوبیم برای شما از روایاتی که معتبر هست کتاب آوردم بخوانم، من سند خوبی برای شما ارائه بدم، هم یه دو روایت هم برای شما من میخوانم که توجه داشته باشید که خلاصه عالم اون نیست که ما در اون هستیم، قرآن اون نیست که ما میفهمیم، یا به بیان دیگر راه اون نیست که ما از قرآن برداشت میکنیم، پیام اون نیست که ما از قرآن میگیریم، پیام بسیار بالاست، پیام بسیار بالاست. من این روایت ها را میخوانم، شما هم جاش را بنویسید، اگر حالا به سرعت نتوانست خود روایت ها را بنویسید، هم جا و آدرسش را خوب بنویسید و هم بعدا روش دقت میکنید. ممکنه یه وقتی برای همین حرف ها کسی از شما مثلا دلیلی بخواهد، خب شما نتوانید دلیل را آورده کنید، اما خب حالا فعلا منظور ما اینه که خود شما خوب بفهمید که مسئله چی. و در این وسط من به شما توصیه میکنم باز مانند همیشه به این که زود به خودتون بیایید و حرکت بکنید، فریب نخورید و اول که انشاءالله شما هم با در نتیجه حرکت مجاهدت رسیدید و همون جا که صحبت میکنیم الان که قرآن شما هر پاشو گفت، اون وقت شما دیدید که واقعا مانند اونها میشوید یا نه. خب روایت رو بخوانم و بگذرم. این روایت در مسیر این صحبت است که کسی که مجاهدت کرد و نورانیت داشت از کنم دل او به راه میفتد، چیزها میفهمد که دیگه دیگران از او بیخبر است. روایت شما فقط جاشو خوب بنویسید و بعد هم خودتون، البته من روایت را میخوانم ولی ممکنه شما جمله هاش تونتون نتوانید بنویسید. از کنم که یک روایت این است، دو روایت با دو سنده، مضمونش تقریبا یک نیست الا اینکه دو روایت است با دو سند از دو امام سلام الله علیه مجمعین. روایت اول که در جلد 70 بهار الانوار صفحه 53 روایت 16. البته روایت را یه مقدارش رو اینجا نقل کرد، از فصال صدوق نقل کرد، خاصی به فصال صدوق مراجعه بکنید، کل روایت را هم ببینید مراجعه کردید. اونجا مرحوم مجلسی قسمتی از روایت را که مورد لزوم بوده است آورده است. حالا سندش را من نمیخوانم، اون راوی از امام سجاد سلام الله علیه روایت میکند که فی حدیث طویل یقولوهی، راوی در این حدیث طولانی از امام سجاد این جمله ها در اون حدیث طولانی است. می فرماید قسمتی از روایت ها که اینجا آورده، الا ان للعبد اربع اعیون، متوجه باش امام فرماید برای بنده اربع اعیون، چهار تا چشم است. اربع اعیون، البته اون چهار چشمی که ما داریم برای دنیا اون نیست، اون مواظبت کنید که این چهار چشمی اون چهار چشمی نیست که من و شما دارید. عینان یبصر به ما امر دینه و دنیاه، عینان یبصر به ما امر دینه و دنیاه، عینان یبصر به ما امر دینه و دنیاه. دو چشم، اون دو چشمی است که با اون امر دین و دنیای خودش را میبیند، دین و دنیای خودش را. یبصر به ما امر دینه و دنیاه، و عینان یبصر به ما امر آخرته، و دو چشم دیگر هست برای بنده که یبصر به ما میبیند با اون دو چشم امر آخرته، امر آخرتش را میبیند. دو چشم. فاذا اراد الله به عبد خیرن، دقت میکنید، فاذا، حالا اینجا اصل محل شاهد اینجاست. اولا سریع اینجا روایت گفت که غیر از این دو چشم ظاهر چه هست؟ دو چشم باطن هم هست. مدرک برای اون اصل مسئله است. یه وقتی کسی گفت اینها را صوفی ها درست کردن، بدانه که صوفی ها درست نکردن، اصل مطلب مطلبه. حالا صوفی ها هم از اینجا از اونجا چیزا گرفتن، با یک باطل های آمیختن، مسئله دیگه است. حقیقت در جای خود محفوظ است. ما دو تا چشم دیگر در باطن داریم که با آن میبینیم آنچه را که اگر داشتیم، البته اون چشم رو اگر اون چشم ها باز شد که دیگران نمیبینن، این رو میخواستیم برای شما عرض کنیم. میفرماید حالا مخصوصا این جمله ها را بگم، فاذا اراد الله به عبد خیرن، وقتی خدا اراده کرد برای بنده ای خیر را، فاذا اراد الله به عبد خیرن، وقتی خدا برای بنده ای از بندگانش خیر را اراده فرمود، یعنی خاص و مشمول خیر و برکاتش بفرماید، عنایت کند، تفضل کند به او، فاذا اراد الله به عبد خیرن فتح له، فتح یعنی چی؟ باز می کند برای اون بنده که اراده خیر بر او فرموده است، چه چیز را باز می کند؟ العینین اللتین فی قلبه، العینین یعنی آن دو چشم را، اللتین یعنی آن دو چشم را که فی قلبه، در قلبش است. وقتی اراده کرد به بنده خیر را، اون دو چشم دل را باز می کند، فأبصر بهما الغیب، خب ابصر به ما الغیبه یعنی چی؟ ابصر یعنی میبیند دیگه. فابصر با اون وقتی این دو چشم باز شد آنچه که پشت پرده است و مستور از دیگران است با اون دو چشم میبیند که شاهد عرف اصل منظور من کل غیب نبود. اینجا به کل غیب اشاره، چه غیب قرآن باشد چه غیب های دیگر باشد، ولی نظر من فعلا در اینجا به چه چیزی، به غیب چیز، به غیب قرآن، یعنی آنچه قرآن، آنچه از قرآن از ما غایب است و ما نمی‌یابیم، ما نمی‌بینیم و ما نمی‌فهمیم، به چشم دل می‌بینیم، به چشم دل. نمی‌شود خیلی چیزها را گفت. چیزها یعنی مسائلی جلوه می‌کند در موقع. اصلا مثلا امام فرمود که امام معصوم سلام الله علیه فرمود که خدا در کلامش تجلی کرده است در قرآنش برای بندش. اما برای چی؟ برای کی؟ برای کی؟ برای من و شما؟ نه، برای بندش. تجلی شوخی نیست. تجلی خدا را وقتی انسان در قرآن دید، تجلیات است. آن می کند چه گفتن برای صالحان کرده است، برای صالحان کرده. وقتی حضرت امیر می فرماید که آیا من نمی دانم آتش را بر این صورت ها مسلط، این از قرآن، از اون تجلیاتی که خدا در قرآن، با قرآن، با همان حروف و کلمات، با اون حقایق در بطونش، اون تجلیات را که می کنه، حضرت امیر را به این حالت می اندازد. دقت می کنید؟ جدا می پسید. خب افسر به همال قید به وسیله اون دو چشم قیب را می بیند و امر آخرتی و امر آخرتش را می بیند. اینی که حضرت امیر می ترسد از امر آخرتی یا نه؟ امر آخرتش را می بیند. و اذا اراد به غیر ذالک، حالا این جمله مال من و شماست، و اذا اراد به غیر ذالک، وقتی به بندش غیر این را اراده فرمود، یعنی اون خیر را نخواست برای بندش، ترک القلب به ما فیه، قلب را به همون نحوی که از باز میذاره باشد در جای خودش دیگه، تلقی میکنه در جای خودش باشد. خدا وقتی خیر را اراده کرد، دل را به حال خودش میگذاره میمانه. دل ما که در روایت فرمود که بدترین شر عبارت است از عمل قلب، این که دل چی باشد؟ اما یعنی چی؟ بدترین شر از عمل قلب در همون نابینایی میگذارد. اونجا باید که اونجا نوشته بودن این بود که امام صادق فرمود عجب روایت نیست، به دل را خراب کردیم و الله دل حرم بود. از کنم این روایت هست، خیلی خلاصه هست، در بهار هم هست، در جلد 70 هم هست. امام فرماید که القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیره. چقدر بیان عجیبی است، خیلی خلاصه، اما کسی فکر میکنه میفهمه چی میگه. میگه که القلب حرم الله، قلب حرم کیست؟ خداست. فلا تسکن، ساکن مکن در حرم خدا غیر خدا را، مانند ما. وقتی در حرم خدا غیر خدا ساکن شد، همون می شود که هست برای من شد حرم الله. شما حساب کنید اگر حرم الله باشد، اگر دلی باشد که انسان توجه داشته باشد و غیر خدا را در اونجا اسکان نکند، حرم خدا باشد، دل چه می شود؟ اگر خدا در اونجا تجلی بکند، در دل تجلی بکند، خدا گفتید یک کلمه تمام نمیشه. چی میشه؟ خدا وقتی تجلی میکند، تمام ابوابی که باید به روی دل باز بشود چی میکنه؟ باز میشه یا نمیشه؟ باز میشه. تجلی خدا یک کلمه نیست، یعنی با کلمه میگیم تجلی خدا در دل همه ابواب را به روی دل باز میکند. ما انسان همه بطون قرآن، حقایق قرآن، اون رموز قرآن، اشارات قرآن، عوالم غیب، عوالم برزخ، ملک و اعلا، اسفل، همش جبر و همه در دل با تجلی خود. من از شما سؤال بکنم، این حقایق تجلیات خداست یا خودش تجلیات خدا نیست؟ این فهمیده ای؟ عوالم جبروت و ملکوت و برزخ و کل حقایق غیب و پشت پرده و از کنم حقایق شهادت و غیب، اینا همه تجلیات چیست؟ تجلیات خداست. خدا وقتی تجلی میکنه، همه عوالم که جلوه های اوست، اسماء و صفات اوست، میاد. در هر صورت این روایت تا اینجا نقل شده است و گفتم اصلش هم در خصال صدوق است. اگر خواستید به اصلش که طولانی است مراجعه میتونه، روایت عجیب است. برای اینکه این مضمون دوباره تأیید بشود به این روایت دوم هم در همین جلد 70 بهار صفحه 58 دقت کنید. این روایت سند دیگر از این قوم از امام سجاد بود، این از امام صادق سلام الله علیه است. این روایت صفحه را عرض کنم 58. عرض کنم که عمرو بن ابی المقدام از امام صادق سلام الله علیه کار امام صادق فرمود لفظ عبارت خلاص هست، خاصی بنویسید، تونتون بنویسید، این نما شیعتونا، این نما شیعتونا حقیقت این است، شیعه ما امام فرماید، این نما شیعتونا اصحاب الاربعت الاعیون، اصحاب الاربعت الاعیون، حقیقت این است که شیعه ما صاحبان چهار چشم هستن. نرسونم باز اون چهار چشم رو بینید و نیاورید. گفتم این پیامم دارد و که کسی که این چهار چشم، یعنی چشم دل را نداشته باشد، مفهوم روایت میگوید شیعه هست یا نیست، مثلا میترسه دیگه نیست، اما نیست دیگه. چه باید من یه وقتی با یه صوفی صحبت میکردم، گفتم بنده خدا فکر کردی حقایق را در گوشه و کنار بعضی از کتب این عرفا شاعران غیر شاعران جویا هستید؟ اگر شعور داشتی حقایق معرفت و توحید را، هر چرای بالا بود، در کجا جویا بودی؟ در قرآن، اولا در روایت، در روایت. عجیب. این هم یه گرفتاریست دیگه. بعضی ها به فکر معرفت میفتن، فورا چند تا کتاب شعر میخرن. این نمیفهمده اگر او چیزی داشته باشد قبسیست از این دریا، از اون قرآن، قبسی از آتش آوره، برو معدن آتش را با معدن نور را ببین. نمیبینم دیگه، نمیفهمم. در هر صورت این نماشی اتونا نوشتیست اصحاب الاربعت الاعیون، حقیقت این است شیعه ما صاحبان چهار تا چشم هستند، عینون فی الرأس و عینون فی القلب. این عینون فی الرأس یعنی عینان فی الرأس و عینان فی القلب. تعبیر باید این عینون فی الرأس یعنی دو چشم در سر دارن و عینون فی القلب دو چشم هم در دل دارن. این چشم دل دو تاست. حالا دل مسائلی دارد که چشم دل هم دو تاست، چشم راست هست و چپ هست. راست اونجا به چه معناست، چپ اونجا به چه معناست، راست و چپ اینجا چیه، ارتباطش با اون چیه و الی آخر. اونها دیگه گفتنی نیست. عین و پنده رست و عین و فلتر الا بعد جمله عجیب پر معنای الا اول اول فرمود چی کسانی این چشما را دارن؟ شیعه. بعدش امام صادق برای حقیقت خوب بیان بشه کلام امام است الا اول خلای و کلهم کذالک، بنویسید جمله ها را بعد معنی میکنم، الا بل خلایق و کلهم کذالک، متوجه باشید همه اینجور هستند که می توانند چهار تا چشم داشته باشند. این چشمهای دل در همه به صورت استعداد بالقوه یعنی هست، منتها راه باز شدن این چشم دل را در پیش نمی گیرند. الا بل خلایق و کلهم کذالک، همه این چهار تا چشم را، چشم ظاهر و باطن را یعنی دارند. الا و ان الله فتح ابصارکم، همه دارن. چیزی که هست این که الا و ان الله فتح ابصارکم، خدا اون چشم دل شما شیعه ها را باز کرده و اعمى ابصارهم، اما چشم دل غیر اون شیعه ها را چی کرده؟ اعمى، اون در حالت اعمى باقی گذاشته است. دقت می‌فرمایید؟ خب حالا گفتم این یه پیام هم دارد که به ما یه مقدار تهدید و هشدار بیشتر و مسئله شیعتونا. در هر صورت این یک روایت دومیست که این هم نکته های خاصی داشت اما مضمون کلی یکیست. من از خدا میخواهم که به همه شما و ما توفیق مجاهدت بده، گوش دل و مسامع دل یعنی و مشاعر دل کلن باز بشه و از قرآن بفهمیم آنچه را که باید بفهمیم. تو خیلی این سوال میشه وقتی ما مثلا سعی میکنیم که اون خشیتی که بعضی از خوبان دارن داشته باشیم، یا مثلا میبینیم که خیلی ها میان یه مثلا فرض فرمایید چند روز بعد از روز عباد پرداختن، هی گلایه میکنم میگم که ما را اوج میگیرد و حالمون خراب میشه. راستم میگم، راست میگم، چون نمیفهمن، چون نمیفهمن با یک چند قدم مجاهدت ناقص چی میگیر اونها را؟ اوج میگیرد. اونی که میفهمد، کلام مثال گفتم مانند حضرت امیر، اصلا مجاهدتش را با معرفتش هیچ کس نمیتواند تصورش را بکند، اصلا عقل نمیرسد نه به معرفت او، نه به کیفیت مجاهدت او و نه به کمیتش. اونی که میفهمد ببینید با اون معرفت و مقامش، یک جمله شون بود چلان اول صحبتم برای شما نقل کردم، با اینکه خودش اقرار میکند قلبم معترف به الهیت است، با اینکه خودش میگوید اعضا و جوار هم کوشا در طاعتت بوده است، با اینکه خودش میگوید صورتم در برابر عظمتت بر خاک آمده است، این را با اینکه خودش میگوید با این وصف، چون میفهمد چی میکند؟ چون میفهمد هنوز نگران و مضطرب هست یا نیست؟ هست. یکی میگوید که یه شب نماز شب میخواند گوج دامن گیرش میشه. اون میفهمد این چیه؟ این نمیفهمد. فهمیدی چطور گفتم؟ اون میفهمد و این نمیفهمد. خیلی میان این شکایت را میکنم، ما اوج دامنگیرمون میشه. همه این مصیبت ها مصیبت این است که ما قرآن را نمیفهمیم. قرآن را یک قرآن را انسان بفهمد، یک عمر مجاهدت صادقان داشته باشد، باز وقتی نگاه می کند همه اعمال خودش را دارای عیب و نقص خواهد شد دید، اعمال خیرش را، و خود را در برابر همه اعمال خیرش قاصر و مقصر خواهد دید و خود را یک عمر جرم خواهد دید. این دید را از کجا برداشت خواهد کرد؟ از قرآن، از قرآن. اون خشیت و خوف و زهد و انقطاع خوبان غیر ائمه از قرآن بوده است. اینکه یک عمر مجاهدت می کند نگران است از قرآن است. و اونی که یه نماز شب کذایی میخواند و اوجبش میگیرد چون قرآن را نمیفهمد. صحبت در این بود از اول تا آخر. قرآن پیامی دارد برای اهلش، برای دیگران ندارد. ساده تر با اهلش صحبت میکند، با دیگران اون صحبت را نمیکند، که دیگه اهلش اونها را نمیتوانند به غیر اهلش بگوید. بنابراین انشاءالله امیدوارم که خدا شما را موفق بکنه و ما را موفق بکنه. و این تعجب با این صحبتی کردیم یه مقدار اگر بفهمید این تعجب دیگه از من و شما برطرف باید بشید. یه تعجب نکنید که چرا اونها اونجور بودند و ما اینجور هستیم. حتی یه نماز شب میخوانیم گوش برون میگیرد، اون با یک اون مجاهدت اونطور میترسید. من به همه شما توصیه میکنم همین جلد 70 بهار را لااقل برای خودتون، البته همه کتب روایات، چندین جلد از بهار لازم از شما ها مطالبه کنید، مخصوصا این جلد 70 بهار را توصیه میکنم به دست بیارید. با کسی که اگر خودتون زبان عربی را نمیدانید، از کنم زبان عربی را نمیدانید، اون بخواند و ترجمه بکنید که چه خبر هست، چه چیزها، چه مسائل هست. تأکید میکنم برای ببینید این روایت ها انوار قرآن است. تأکید میکنم هرچی بیخبر باشید در همون گرفتاری ها که هستیم و هستید بیشتر باقی خواهید بود. به قرآن حالا با این هم فهم فهمی که داره، به قرآن روایات مخصوصا این جلد 70 را زیاد بخوانید. ابواب مختلفی داره، تأکید میکنم وقت بگذارید بخوانید. ما ها خودمون برای درد خودمون معمولا مطالعه میکنیم، مثلا همین جلد 70 را من شاید چندین بار خودم مطالعه برای خودم کردم، برای خودم، نه برای مثلا گفتم به کسی. حالا در گفتن و نوشتنم خب چیزهای میگیم میگیم از روی اینها، اما اکثرا برای خودم من مطالعه میکنم. مطالعه بکنید و بی خبر نباشید. انشاءالله امیدوارم که مشمول توجه حضرات معصومی صلوات الله علیه مجمعین هم بوده باشید و خدا انشاءالله من و شما را از اهل نجات قرار بده، اما را اون توفیر عنایت کند که از شیعه های اون حضرات باشیم تا حالات نبوده. این توفیق شدن را، یعنی شیعه شدن را به ما خدا عنایت کند انشاءالله.